أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى على الكهف الحسين والغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك فينا محجته. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدي بپیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات عنایت بفرمایید. در بحث دین گریزی و درمانش، عوامل و زمین سازان دین گریزی رو بیان میکردیم، خانواده بیان شد، رسیدیم به بحث دوستان. یکی دو نکته سوالی ایجاد شده بود که اینا رو اجمالا جواب عرض کنم. یکی این که خود وجود دوست و صدیق و خلیل یکی از امتیازات انسانه و برای آدم لازمه. تو هر مسیری که میخواد آدم حرکت کنه دوست لازمه. به همین خاطر که در روایت فرمودن عاجزترین مردم اونایی هستند که از داشتن دوستان عاجزند، دوستی ندارند. یعنی اینا به مقصد عمدتاً نمیرسند. الرفیق ثم الطریق. اول همراه و رفیق سپس راه. سل عن الجار قبل الدار و عن الرفیق قبل الطریق. قبل از اینکه خود منزل را ارزیابی کنی همسایه ها را ازشون پرسجو کن. مهمتره. و قبل از اینکه راه را پیگیری کنی از همراهت پرسجو کن. سرش یعنی تحلیل این که رفیق به چه دردی میخوره برمیگرده به این که همه ماها یه سری قوایی داریم و برای به کمال رسیدن باید در این مسیر کمال این قوا به فعلیت خودش برسه، هر کدومم به اندازه خودش. بنابراین اگر کسی یک قوه جزئیش رو به کمال زیادی برسونه از کمال انسانی میماند. به عنوان مثال یکی از قوای وجودی ما قوه شهوته. شهوت قوه دفع، قوه جلب لذت هاست. لذت خوردن، خوابیدن، استفاده ها، بهره ها، هر لذتی، صحبت کردن، ریاست. اگر کسی به این قوش به نهایت کمالش برسونه، این قوه رو، البته این قوه به کمال میرسه، ولی انسان از کمال میماند، چون انسان فقط قوه شهوت نیست. یا کسی در جهت قوه غضب این قوه رو به کمال برسونه، این قوه به کمال رسیدنش، به کمال بی حد و مرز رسیدنش، باعث ساقط کردن انسان میشه، گرچه خود این قوه به کمال میرسه، گرگ بسیار عالی میشه. کمال در چیه؟ در اینه که انسان به اون هدف نهاییش برسه، که این رو در اصطلاح دینی میگن لقاء خدا. در این حال قوای مادون هر کدومش حقش پرداخته بشه، هیچ قوه ای را هم محروم نکنه، چون به میزانی که از قوای مادون محرومیت حاصل بشه، اون کمال نهایی درش نقص ایجاد میشه. مراتبی از کمالات را کسایی که ازدواج نمی کنن حائز نمیشن، گرچه یک ولی از اولیای خدا باشه، مرتبه ای از مراتب نفسش به فعلیت نمیرسه. پس کمال یعنی اون شهود حق تعالی، و در طول این مسئله قوای جزئی هر کدوم به حق خودش برسه. مادون حق شهود خداوند هم کمال، کمال حقیقی برای آدم نیست. این یک. پس یک نظام منسجمیه، مجموعه همه قوا. این قوا برای این نیستش که منع کنن انسان را از رسیدن به خدا، اتفاقا در جهت رسیدن به خداست. شهوت در جهت رسیدن به خداست، غضب هم همینطور. همه قوا، خوردن شما هم همینطور، خوابیدنتون هم همینطور. خوابیدن مانع کمال نیست، اتفاقا یکی از علل کمال منده و شما خوابه، اون تا خوابه به اندازه. یه وقتی یکی از رفقای ما از استادمون سوال کرد که همین خواب رو خدا چرا قرار داده؟ میتونست خدا طوری طراحی کنه وجود انسان را که نیاز به خواب نداشته باشه؟ میشد دیگه، یا نهایتا با 5 دقیقه خواب این شارژ میشد وجودش، با 1 دقیقه میشد، ممکن بود. خب ما میگیم برای بازسازی نفس، بازسازی بدن، تجربه هم ده؟ این عرض کردم با 2 دقیقه هم ممکن، نکه محال نیستش که. یا چرا دستشویی رفتن رو خدا قرار داده؟ میشه دادم دستشویی نده، هر چی میخوره کاملا جذب بشه، یعنی با قوانین دنیایی هم منافات نداشت. و اگر دفعی هم میخواست صورت بگیره، مثل تنفس، از طریق هوا تنفسی که میکنه دفع میشه. یعنی اینا چیزای غیر ممکنه، نه عقلیه نه غیر ممکنه تجربیه. بعضی چیزا غیر ممکنه عقلیه که 2 بزرگتر از 3 باشه، این اصلا محال عقلیه، ممکن نیست. بازگشتش به اینه که 2 هم 2 باشه هم 2 نباشه. 2 باشه چون 2ه دیگه، 2 نباشه چون بزرگتر از 3. این هم میشه محال های وقوع، محال های عقلی، اصلا امکان نداره فرض کنین، شما نمیتونین دوی رو فرض کنین که از سه بزرگتره، فرض نداره این سه محالات، فرضش محاله، اصلا نمیشه فرضش کرد. بعضی چیزا هستش که نه فرضش ممکنه ولی فرض امر محالیه. انسان 1000 متری میشه فرضش کرد. بعضی چیزا هستش که هم فرضش محال نیست ممکنه، هم وقوعش ممکنه، تا حالا اتفاق نیفتاده. تجربه فهمید. این جزء این امور دست سومه. میشد انسانی خلق بشه، نیازش برطرف بشه، گرسنگیش، تشنگیش اینا، و در این حال دفع هم نداشته باشه. اینا حکمت هایی که خداوند قرار داده. چرا قرار داده؟ چون میخواد این موجود رشد کنه. تجربه میدیم؟ صرفا هم برای این که ببینه یک حمالی که حامل آلودگی هست بعد بره نگاه کنه تو دستشویی تا کبر و غرور نگیرش، اینم نیست. در بحث خواب انسان وقتی که میخوابه چه کار میکنه؟ پایین تر نمیره از بیداری، میره بالاتر. روحی که به عالم طبیعت یا ماده توجه داشت حالا رفت به عالم برزخ. تجربه میده؟ اگر خواب نبود کسرات انسانها را هلاک میکرد. شما فرض کنید ذهنتون به کسرات در روز مبتلاست دیگه، این اون یکی، این خواسته ها، اون مشکلات. اگه این منقطع نشه، اینقدر انسان در کسرت قوطه میخورد که به هیچ عنوان روی نجات و سعادت رو نمیدید، غرق میشد در کسرات و هلاک میشد، جهنمی میشد. جدا از چیزای دیگه‌ای و برکات دیگه‌ای که توی خواب هست، قبل از اینکه تمام اموری که خداوند طراحی کرده در مسیر کمال شماست، نه اینکه امور بدنی و مسائلی که مربوط به قوای مادونه مانع باشه، اونا مثلا عامل باشه، اونا با اینا بجنگن، بعد اینا باعث بشن که مثلا در جنگ چون اگه اونا پیروز بشن بعد برن بالاتر. نه، امیرالمؤمنین خداوند برای اولیاش همین خواب و خوردن و بحثای همسری اینا رو قرار داده دیگه. مال حاضر رسول یعکل الطعام و یمشی فی الاسواق، باید این کار رو بکنه، اگر نکنه اون رشد حاصل میشه. پس به همین خاطر در تک تک اینا هم شما ببینید توجه، دعا تزریق شده. آدم میخواد غذا بخوره، این کار را بکنه، این دعا را بخونه، به این کیفیت، با این آداب. یعنی یک کار چیه؟ یک عمل عبادیه، یک عملیه که در مسیر رسیدن به هدفه. میخواد بخوابه این کارا، میخواد بخوره این کارا، میخواد مثلا با همسرش خلوت کنه این کارا را انجام بده. همه اینا پله هاییست برای رسیدن به خدا. پس یک نظام منسجمه برای حرکت. اگر نخوره، نخوابه، هم ضرر به اون قوهش میخوره، هم ضرر به اون کمال نهاییش میخوره. بله، مدیریت اینها به اندازه یا تقلیل امور حیوانی مطلوبه، ولی محروم کردن کلی قوای نفس از اون اقتضاعاتش نه مطلوبه نه ممکنه. و اگر کسی انجام بده کمالش خدشه میخوره. خب به همین خاطر که ما در اسلام روحانیت نداریم، منع شده. آقا امیرالمؤمنان یه فردی از یارانشون آمد شکایت برادرشو کرد، گفت این برادرم زن و بچه و زندگی رو ول کرده رفته تو کوه به عبادت. حضرت عصبانی شدن، فرمودن بگیم بیاد بیانم. وقتی که آمد حضرت با یه تندی و عتابی شکستنش، فرمودن یا عدی نفسه، ای دشمن کوچک خودت، این چه کار، این دشمنی با خودت، این تو به خودت لطف نمی کنی، رشد نمی کنی. بنابراین زن و فرزند و دوست و همکار و اینها مزاحم مسیر کمال نیستن. و اگر کسی اینا رو منع کنه، در یک جهاتی البته رشد میکنه، ولی در اون مسیر کلی به مقصود نهایی نمیرسه، چون باید بعضی از قوای خودش رو به فعلیت میرسوند، حقشون رو ادا نکرد. یه قوهی در وجودش مونده که به فعلیت نرسیده، این مساوی نقص. نقص یعنی همین، نقص یعنی قوایی که به فعلیت خود نرسیدن. خب به همین میزان از اون کمال نهاییش هم باز میمانه. پس کمال یعنی چی؟ یعنی همه قوا به فعلیت برسن در جهت اون فعلیت نهایی که به اون کمال مطلق برسه. این مطلب اول. از جمله نیازها و وجوه انسان و قوای انسان ارتباط با هم نوعه، که از طریق ارتباط با هم نوع هم سود میبرد هم سود میدهد. اصلا خیلی از خلق و خوها در آدم از طریق ارتباط با هم نوعه که شکوفا میشه. مثلا شما فرض کنید با هیچ کس ارتباط نداشته باشید، معلم بودن در شما به فعلیت میرسه؟ مربی بودن این اصلا تجلی نمی کنه. صبر، گذشت اصلا به وجود نمیاد. یعنی به وجود آمدن بعضی از کرامت های اخلاقی انحصارا در فضایی که انسان ارتباط داشته باشه. خیلی وقتا هم تو این ارتباط، ارتباطاتی که آسیب رسانه، شکوفا کننده کرامت های اخلاقیه. اگر آدم همیشه، کسایی که با آدم ارتباط دارن همیشه آدم های خوبی باشن، محیطی برای به وجود آمدن عفو پیدا نمیشه. به همین خاطر که عالم با تمام بدیهاش بهترین عالمه. تجربه فهمیدیم؟ مثلا این همین بهترین مدله. هر کسی اگه زن ناسازگاری داره، بهترین زن براش همونی که داره، بهترین شوهر همونی که الان داره، بهترین زن و بچه همونهای هستن. پس اصل ارتباط هم ضروریه، ناگزیره، هم مفیده. خب بنابراین تو این ارتباطات هم یکیش هم دوستی و محبته. چه کسی بخواد به خدا برسه، چه کسی بخواد به شیطان برسه، به دنیا برسه، به تنهایی اکثرا افراد نمیتونن برسن به اون چیزی که میخوان. خیلی کم پیش میاد. و اگر همونی هم که میرسه با همراه حرکت کنه، به یک مرتبه بالاترش میرسه. بنابراین رفیق سازگار، همراه، یک امر نعمت فوق العاده است برای کسی که به یک مسیری میخواد بره، به هر مسیری میخواد بره. رفقای خوب، افراد خدا افزان تو هم دیگه معنویت افزایش میدن. اونایی که دغدغه دینی دارن، توی بحث خانواده گفتیم تربیت نباید به این سمت بره که اعمال دینی رو انجام بده بچه، باید این باشه که به سمت دغدغه دینی به حرکت کنه. یعنی دیدین بعضی با هم میشینن چه صحبت هایی میکنن؟ صحبت هایی که در حالت های غیر رسمی انجام میشه نشان دهنده دغدغه های افراد داره. کسی که هیچ صحبت خاصی نداره هیچ دغدغه‌ای نداره. این زمان های انتخابات که میشه، افرادی که خیلی وجهه سیاسی درشون قلبه داره و غلیظه، رفته مهمونی خونه مثلا قوم و خویش، بحث های سیاسی مطرح، این یعنی دغدغه داره. کسی که دغدغه دینی داره هر جا میره نشون میده خودش، این حالش نشون دهنده اون دغدغشه. خب یه همچین رفیقی اگه آدم پیدا کنه که وقتی که میشینن حرف از امور ارزشی، انسانی، خدایی، الهی بشه، این یک در نایابه. اصلا یکی از چیزایی که جهنمی ها نالشون بلنده که ما اینو نداریم، یکیش اینه که چرا ما یک صدیقی نداشتیم و الان هم نداریم. توی سوره شعرا فهمد که جهنمی ها از این نالشون بلنده که ما این رو نداریم، این رو نداریم، این رو نداریم، صدیق حمیم هم نداریم. نفهمد که توی جهنم جمع میشن مجرمین و گمراهان و جنود ابلیس و اینا همه جمع. خب اینا با هم رفیق بودن تو دنیا که هم با هم اینجا هم هست. قالو و هم فیها یختصمون، در حالی که با هم دعوا میکنن جهنمی ها این حرفا رو میگن که تالله ان کننا لفی ضلال مبین، به خدا قسم که ما چقدر گرفتاری و انحرافی داشتیم که از 100 کیلومتری روشن بود. یه وقتی هست کسی انحرافی داره خیلی ظریفه، میگه این انحرافی نیستش پنهان بوده باشه، خیلی روشنه، ضلال مبین. از نسویکم برب العالمین، که شما رو همسنگ خدا براتون ارزش قائل بودیم. و ما ازلنا الا المجرمون فما لنا من شافعین، وای که امروز ما دیگه هیچ شفیعی نداریم. ولا صدیق حمیم، وای که ما امروز یک دوست دلسوز نداریم. ذیل همین آیه است اگه اشتباه نکنم، روایت از آقای امام صادق علیه السلام که میفهمن که جایگاه صدیق و رفیق خوب اینقدر بلنده که مجرمین در جهنم از تمام عذابهایی که دامنگیرشونه و از همه فقدانهایی که دارن اینو ذکر میکنن که شافع نداریم و صدیق نداریم. خیلی در جهت اون هدف کمک کننده است این همراه. خب نیکن جامعه ای که اصلا رفقایی که مجموعه ای که انسانهایی که هماهنگ با هم نباشن، یا تنها باشن یا افراد ناسازگار باشن، این اکثرا اینا به نتیجه نمیشن و خیلی هاشون هلاک میشن. منطقه اکثری به اون هدف و اون کمال قایی اصلا توجه ندارن که ما میخوایم چی بشیم، یعنی داریم زندگی میکنیم دیم. توجهشون از این که ما کجا داریم میریم اکثری مردم برداشته شده. در ماه، در هفته، در سال چقدر ما این فکر میاد تو ذهنمون که ما به اون هدف نهاییمون چقدر نزدیک شدیم؟ چند درصد از وقتمون به این میگذره؟ در حالی که کسی داره به مقصدی میره تمام ذهنش رو مقصد پر کرده، غیر از این نیست. امیرالمومنین وقتی که کار میکردن تو مزرعه همطور بیل میزدن، قنات جاری میکردن، کارهای مختلف که میکردن، این زمزمه زیر لسانشون بود که ایحسب این آیات سوره قیامت رو در روایت داره که زیر لب میخوندن، ایحسب الانسان ان یترک سدا، انسان فکر کرده که ول شده تو این عالم، رها شده، مقصد نداره. من تا اکثری ما تعجب نداریم دیگه، نهایتش اینه که میگیم آدم خوبی هستیم و آدم خوبی باشیم و گناه نکنیم و به بهشتی هم بره نهایت، که اینم اکثرا ممکنه توجه بالفعل نداشته باشن بهش. اما کسی که کمالش رو شناخت که من کمالی مادون لقاء خدا برام نیست اصلا، اینه که این فرد جاش نه تو بهشته، نه تو جهنمه، نه تو صراطه، جاش در حرم امن خداست، بهشت ذات، بهشت لقاء، اون که فهمیده فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در یک جایگاهی نزد خدا. این بهشتی نیست که همه بهش راه داشته باشه، بهش یک صحنه باقی نیست، هر کسی هر جا خواست بگرده و بچرخه، باغ نیست اونجا، که دنیا نیست، مراتب داره، بعضی از مراتبش اصلا انسان اصلا تصور نداره که تا بخواد شوق داشته باشه که بخواد بره، محروم مطلقه ازش. بنابراین براش آدم چیزی که تصویرم نداره تلاشم میکنه. پس بدون همراه نمیشه مسیر طی کرد، یک. دو، انسان فطرتاً نیاز به انس و همراهی داره، جدا از این که بخواد مسیر رو طی کنه. مثلا یکی از ریشه هایی که برای انسان ذکر کردن از انس، یعنی برخلاف جن و ملک و موجودات دیگه، انسان نیاز به جنبه ارتباطی اجتماعی، انس گرفتن از دیگران و با دیگران فایده رساندن و فایده دیدن هست. این نیاز فطری انسانه، دوست داره انس بگیره. به همین خاطره که افراد رو از بدترین شکنجه هایی که تو خیلی از کشورها این دیگه برداشته شده به خاطر شدت فشاری که به آدم میاره، سلول انفرادیه. سلول انفرادی چرا ناراحت بکنه آدم با جاهای دیگه چه فرق داره؟ تنهایی اصلا خودش شکنجه است برای عموم مردم، چون نیاز به انیس داره بالاخره دیگه. خب این یک مطلب. بعد این که گفتیم باید همه قوا به فعلیت برسه تا به اون کمال برسه، از طرفی شما برای این که به اون کمال برسید نیاز به همراه داشتید، و خیلی از نفوس همراه در این مسیر نیستن، بلکه مسیر را و هدف را انکار میکنن. خب از طرفی گفتیم خودش به تنهایی که نمیخواد برسه، نمیتونه برسه، پس چی شد؟ یک، فطرتا نیاز به انس داره. دو، طی مسیر بدون همراه یا سخت یا ناممکن برای عموم ها. سه، نیاز به همراه داره، نه نیاز به یک فرد. بنابراین کسی که همراه نباشه مانع مسیرش میشه، مسیرش رو برعکس میکنه. خودش هم که تنها نمیتونست بره، پس باید چیکار کنه؟ ضرورتاً باید جمعهایی تشکیل بشه که اینها در یک مسیر با یک هدف بخوان به سمت خدا حرکت کنه. این میشه رفقای فلاح، خلیل فلاح. کانلی فیما مزا اخون فلاح عز و جل، امیر المؤمنین فهمد فهم در گذشته ها من برادری داشتم در مسیر خدا. بعد صفاتشو میشمارن که چه ویژگی هایی داشت. پس باید مقصد رو بشناسن، مسیر رو بشناسن، بعد نورانیت نفس هر کسی از اینها به اون نفس رفیق دیگهش مدد میکنه که مسیر رو طی کنه، بعض از حفره ها رو بگذره، بعض از اشکالات مرتفع بشه. داشتیم از رفقای ما میشستیم گاهی وقتا با هم، مثلا یه اشکالی، یه انقباضی، چه اشکال فکری، چه اشکال رفتاری، چه اشکال عملی، چه یک حالت قبض روحی وجود داشت، با هم میشستن، اصلا صحبت راجع به اون معنا هم نمیشد، با هم میشدن تمام شده بود، حل شده بود مسئله، حالش خوب شده بود. خب در عبور از عقبات گردنه ها بدون همراه نوعا آدم نمیتونه اونطوری که باید شاید حرکت کنه. اگر اون نور باطنیش خاموش نشه کم سو میشه. خلاصه به همین خاطره که اینقدر تاکید شده رو اخوت، مؤاخات از اعمال روز عید قدیر که بزرگترین روز عید عالم انسانی هست، مؤاخات فلاح عقد و اخوت بستنه. این فقط در کمک کردن ظاهری که اگر یکی کمک خاص نیست، اتفاقا توی دعایی که برای عقد و اخوت هست دیدین میگه من جمیع حقوق مادی رو از تو ساقط کردم، فقط به من کمک نفسانی کن، کمک روحی کن، به سیرم کمک کن. اسقطت عنک جمیع حقوق الاخوه ما خلل، نمیدونم دعا و چی و شفا و چی، همه حقوق برادری ظاهری رو از تو ساقط کردن جز اون حقوق باطنی. خب این در مسیر رسیدن به خدا به همدیگه کمک کنن. به همین خاطره که یکی از دستورات اهل سلوک دستور به رفاقت هستن، که با هم رفاقت داشته باشین، که با هم بشینین، نه اینکه بشینین به جوک و به غفلت و به اموری که نفس رو کدر میکنه، مسائل سیاست رو بپردازن 6 ساعت راجع به امور باطل. یه نفس کدری یک جایی مسئولیتی داره، باز هزار تا نفس کدر دیگه بشن راجع به اون نفس کدر با هم گفتگو کنه. خب اینا باز به معنای مثلا از فضا غافل بوده رو اینا نیست دیگه، اینا میدونیم دیگه به چه معناست. اینکه آدم جامعه را آب ببره و خواب ببره نیست دیگه، روشن هست دیگه برف. خب تو همین فضای دوستی، پس دوستی خوب یک نور بیبدیل برای کسی که میخواد در ظلمات دنیا حرکت کنه. البته بهش یک آفتهایی هم میخوره که به این فعلا کار نداره. بنابراین حتما باید آدم این سرفصل ها رو در دوستی بداند که یک، اولا دوست مناسب کیه. بعضی از دوست ها هستش که انسان خلیل خودش میگیره، خب چون خود دوستی هم امر دارای مراتبه دیگه، یک مرتبه که نداره. شما 100 تا دوست دارین با همشون در یک 100 دوستی ندارین، یکی خلیله. خلیل یعنی اون کسی که تو شما نفوذ میکنه. خلل و فرج شنیدین؟ خله یعنی یعنی هم چیز شکاف، اون در اعماق وجود آدم شکاف ایجاد میکنه میره تو. صدیق هست، خلیل هست، خدن هست، اینا همه تو قرآن آمده، ولا متخذات اخدان. بعد رفیق هست، از بحضور شما که مجالس هست، کسی که آدم باش نشست و برخواست میکنه. 10-12 تا مفهومه برای همین رفاقت و صد دوستی. هر کدوم از اینا چه ویژگی هایی باید داشته باشن برای کسی که آدم میخواد خلیل انتخابش کنه؟ بعد با کیا بیشتر نشست و برخاست کنه، با کیا بیشتر به خودش نزدیک کنه. بعد تو این دوستی ها چه چیزهای آفته؟ آفات دوستی چیه؟ حسد، غیرت، بعضی امور دیگه. بعد چطوری از دوستش استفاده کنه آدم؟ بعد چجوری این دوستی ها هی ارتقا پیدا کنه؟ اینا آدم باید بدونه. یه فرصت بی بدیله و یک از بزرگتون که تهدید بی بدیل اگر در مسیر باشه خیلی کمک کننده است، و اگر در مسیر نباشه از کنه اصلا بهشت و جهنم با دوستی ها تعریف میشه. میگه انی کان علی قرین، رفیق من کو؟ بعد می تو جهنم میگه به خدا قسم که نزدیک بود تو همشه. خب یه مطلبی بعض از دوستان شب گذشته گفتن و اون این که اگر ما امر شدیم که با بهتر از خودمون دوستی کنیم، این امر هیچ وقت قابل اطاعت نیست. چجوری قابل اطاعت نیست؟ چون من میخوام با بالاتر از خودم، پس اون که بالاتر از منه باید با من دوستی نکنه دیگه، اون باید بره با بالاتر از خود، باز اون بالاتر باید با این دوستی نکنه. این امور ببین تو فضای انسانی هیچ وقت امور صفر و صد نیستن. به تشخیص ها، به قوه ها، در اتفاق روایت هم اینطوری یادم میاد، اخیرا مراجعه نداشتم که یه نفر از یک چیز اون استفاده میکنه، اون یکی از یک ویژگی دیگه این استفاده میکنه. بعد فضای محبت انسانها رو همشکل میکنه. به همین خاطر اگه کسی پدرش کافر بود، جزء گناهان کبیره دوست داشتن همچی پدریه. باید بهش احسان بکنه آدم، ولی نباید دوستش داشته باشه. دوستی معنا نداره برای این فرد. فلما تبین انه عدو لله تبرأ منه، وقتی که ابراهیم دیگه براش محرز شد که آذر برگشتنی نیست، ازش تبری جست. ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. اصلا شاخص ایمان همینه. مؤمن اونی نیست که کافری را دوست داشته باشه. لا تجد قوما، میگه اصلا ممکن نیست مؤمن را اینجوری بیابی. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، که چجوری باشن؟ یوادون من حاد الله و رسوله، که مودت نسبت به کسایی که با خدا و رسولش زاویه دارن پیدا کرده باشن. ولو کانو آباءهم او ابناءهم، بچهش باشه متنفر ازش، ولی وظیفش هم هست که نسبت بهش کارش رو انجام بده. این اون احسان به والدین احسان مطلقه، احسان غیر از محبته. اگر حالا اون پدر مادر مؤمن باشن، احسان همراه با محبت. البته این وظیفه نداره نفرتش رو به اونها نشون بده، و در قلبش باید این باشه. ولو کانو آبا، میخواد پدرش باشه، او ابناهم، او اخوانهم، او عشیرتهم، برادرشون، خانوادشون، قوم و پیشاشون. اولا این میگه مؤمنی که ایمان در قلبش ثبته، این مؤمنه. این خودش اشاره به یک نکته داره. اونایی که نسبت به خانواده‌ای که سستن در ایمان، یا رفقایی که سستن، ولی خب دیگه رفیق همکلاسی همکار اینا بوده، کوتاه میاد، میگه اینا ایمانشون مستقر نیست، ایمانشون در اثر این ارتباطات میشکنه. و ما فراوان دیدیم کسانی که تو این زمینه دقت نکردن، اون ارتباطات، اون محبت ها، خصوصا خانواده هایی که بعضا مثلا محبتی هم بهش بکنه. مثلا این فرد بیدینیه ولی به این محبت میکنه، علاقه داره، پول خرجش میکنه، امثال اینها. کم کم میبره این آب اون محبت اون فرد، وقتی که این مقاومت نمیکنه میبره ایمان را. دیدید و دیدیم اولئک کتب الله کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من. این مؤمنینی که این ویژگی را دارند ایمان در قلبشون تثبیت میشه. و یدخلهم جنات تجری الی آخرها. پس این معنا خیلی اهمیت جدی داره. خیلی این امر تو این دوستی های امر کلیه. اگر افراد با هم ببینن که نسبت به هم دیگه میتونن استفاده کنن، باید استفاده کنن. و البته همه باید حسن. ببینید خیلی جاها ما پارادوکس داریم. مثال بزنم، مثلا در روایت از یک طرف فرمودن که تو باید همه کس رو از خودت چطوری ببینی؟ بهتر ببینی. درسته؟ درسته؟ خودت رو از همه پایین تر ببین، همه از تو بهتره. این یک. دو، از طرفی می فهمد که با بهتر از خودت هم نشین باش. خب پس میشه با همه هم نشین بود دیگه. الان با یک مرد مثلا مشروب خوره، مثلا فرض مثلا لاعبالیه، فاسد، از من بهتر هست یا نه؟ بله قطعا بهتر. پس باش هم نشینی کنم. میشه؟ هر چیزی محط و مجرای خودش را داره. باید ببینیم اون مطلب برای چی آمده، چی و هدف گرفته، تا از همون مجرا بهش نزدیک بشه. این در چه فضاییه؟ در فضای این که انسان در معامله با دیگران خودش رو در چه جایگاهی داره میبینه. این یک. اون یکی در چه فضایی آمده؟ در فضای کسب خصال خوب و شر، کسب خوبی ها و دفع بدی ها. بله این فرد از من بهتره، اما این خصال چی رو داره؟ شر رو داره. و اون روایتی که گفته با بهتر از خودت هم نشین شو برای چیه؟ برای کسب خصائل خیر. پس نمیتونم بگم این ها با اون روایت اولی جمع کنم و هر کسی دوست داشتی رفاقت کن. هنر فهم دقیق و عمیق تو حل پارادوکس هاست. اونجایی که میبینی با هم جمع نمیشه، از یه طرف میفهمد که هر حرفی رو نشنو. درسته؟ گفتن حرفی رو نشنو دیگه. در زیر این آیه که میفهمد که فلینظر الانسان الى طعامه، بعد فهمدن ای الى علمه امن یأخذه، به علمش نه، از هر کسی حرف را نگیره. پای درس هر معلمی نره، چون نفس معلم در شاگرد تأثیر میذاره. از طرفی میفهمد هر حرفی را بشنو. فبشر عبادی الذین استمعون القول فاتبعون احسنه. تعجب فهمیده؟ نباید تعجب کرد. اینا هر کدومش یک حکمت‌های عمیقی داره که باید در فهم اینها جمع اینها حاصل بشه. خب بحث دوستی بحث تفصیلی و مهمیه، دیگه از اینجا میگذریم از بحث دوستی به همین مقدار که بدونیم ملاک‌ها و شاخصه‌های دوست خوب و دوستی چیه که اجمالاً هم اشاره کردم، اما بیشترش دیگه انشالله برای مطالعه خود دوستان. ببینید اگر که اینجا بخواد دینگریزی با تمام ریزش تا اون آخر گفته بشه میشه یک دستور، میشه دین. هرچه آموزه دینی داریم اینجا میشه. آموزه دین راجب دوستی باید بیاد، آموزه دین راجب عقل باید بیاد، اوناش دیگه اینجا سرخطها یعنی محورها عرضه میشه. دوستان هر کدومش که نیاز دارن باید با مطالعه آدم تکمیل کنه. نفس شما و بنده یکی از راه های تکمیلش با فهمه. یکی از راه های فهمم مطالعه است. باید دائم ما مطالعه کنیم. مطلب بعد محیط‌های نامناسبه که اجمالاً توی اون قسمت قبل محافل صحبت شد، کنا نخوز و معل خائزین، فرق بودیم تو جمع‌ها. اما این چون مهمه باز، چون گاهی وقتا آدم فکر نمی‌کنه یک جایی تو آدم تأثیر داشته باشه، چه محیط‌های زندگی که آدم توش زندگی میکنه، هم از همسایه‌ها و همسایه ها، چه محیط کاری، همکاران، چه محیط های تحصیلی، همکلاسی ها و همساله ها، چه محیط های ورزشی، تفریحی. محیط کلن رو آدم تأثیر میذاره. بعضا آدم میبینه که مثلا افراد میان توی یک جمعی، مثلا یک خانم مؤمن متدینه رفته توی یک جمعی، تو اونا مثلا چطور خودشو برداشته، فشار جمعه دیگه. گرچه ضعف اصلی مال ضعف اراده خودشه، اما حالا که من ارادم ضعیفه باید چه کار کنم؟ باید مبارزه منفی کنم. من اونقدر توان عقلی و اراده‌ای پیدا نکردم بتونم مقابله کنم. تو جاهایی که آدم نمیتونه مقابله کنه باید حتما مبارزه منفی کنه. مبارزه منفی یعنی چی؟ یعنی مواجه نشدن. الان من نمیتونم یه ورزشکار حرفه‌ای قدر رو بزنم باش مواجه بشم، میزنه منو زمین. ها چیکار باش بکنم؟ چیکار کنم ازش زمین نخورم باش مواجه نشم؟ شما اگه شما الان از هیچ کدوم از این کشتیگیرای جهانی زمین نخوردین، چه مواجه نشدین؟ که گفت از به جیهون بینداز تن، چه افتاد هم دست و پای بزن. لازم نیست آدم خودشو بندازه بعد دست و پا بزنه، اول باید مبارزه منفی کنه. این خیلی حکیمانه است، این حرفی که گفتن آه خودت رو در اینجا در جیهون ننداز، از حکیمانه ترین حرف های لقمان حکیم به فرزندشه. میگه دری را که نمیتونی باز کنی هیچ وقت نبند، و دری را که نمیتونی ببندی هیچ وقت باز نکن. تو این موارد آدم باید پالایش کنه، نره تو محیط ها قرار نگه تا جایی که میتونه، چون تو این موارد کم کم انس، رفاقت، تأثیر و نفوذ ایجاد میشه. جو اجتماعی فشار میاره به آدم، و اون فشار ناشی از اجتماع تأثیر پذیری ایجاد میکنه و تأثیر جدی تو روحیات ایجاد میکنه. به همین خاطره که یکی از واجبات اسلام چیه؟ هجرت. تو جهنم یه عده‌ای هستن، بهشون میگن که شما چرا اینجوری بودین؟ میگن آقا محیطمون اینجوری بود، خراب بود. بعد بهش میگن خب محیطت خراب بود، عقل که داشتی چرا هجرت نکردی؟ فهمت که ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، اونایی که ملائکه اینا رو توفی میکنن، جانشون رو میگیرن، از ظالمانی را که خدا جان ملائکه جانشون رو میگیرن، بهشون میگن فیما کنت، کجا میگشتی تو؟ بعد میگن که قالوا كنا مستضعفين في الارض، ما خیلی وضعمون خراب بود، ما زیر دستا بودیم. بعد بهشون میگن چی؟ قالوا الم تكن ارض الله واسعه، مگه زمین همین یه وجبی بود که تو توش هستی؟ خب می‌خواستی هجرت کنی، فتهاجروا فیها. بعد می‌فهمد این که هجرت نکرد، فاولئک مأواهم جهنم و ساعت مصیرا، دست پاش که نبسته بودن. اتفاقا یه وقتی یه کسی آمد خدمت به نظرم آقای صادق علیه السلام، یا یکی از معصومین، گفتش آقا ما یا خدمت امام حسن، حالا یادم نیست، گفتش که آقا این مثلا سران فتنه و آشوبی که حق شما رو غصب کردن و چه ها کردن و فلان، حضرت شما هم این کارو کردین. سقیفه که یه کودتا نبود که با قدرت نظامی بیان، دست به دست هم دادن عوام و خواص با هم، زوری نداشتن که، 5 نفر بودن اینا که رفتن تو سقیفه. از مهاجرین کلن 5 نفر بودن. بعد حضرت فرمودن شما بودید که ما رو خانه نشین کردین، چون اگه شما توده ضعیف مردم با هم جمع نمی شدین، چوب های ضعیف اونا قوی نمی کردین. اصلا ظالم که بالا میره به حبل من الناس بالا میره، قرآن فرمود اینما سقفو الا به حبل من الله و حبل من الناس. اینی که روز قیامت هر دوتا درگیره، هر دوتا گرفتاره، هر دوتا با هم اهل بیت را خانه نشین کرده، نه فقط اون سران نفاق. اینی که امیرالمومنین تو همه خطبه شخشقی خطبه سید نهج‌البلاغه می‌فرمایند که این آیه سبب بدبختی امت اسلام و کنار گذاشتن من شد که تلک دار الاخرت و نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یه عده برتری طلب بودن، یه عده هم مفسدانی بودن که به اینا بار دادن. خب به همین جهت یکی از گناهان کبیره تعرب بعد الهجره است. تعرب بعد الهجره یعنی بعد از این که کسی هجرت کرد وارد شهر مکه بشه، مکه ای که هنوز مسلمان نشدن، یعنی بعد از اینکه کسی در بلاد مسلمین ساکن شد بره در بلاد کفر ساکن بشه، که این فتوای بعضی از فقها هم همین الان هست که اگر کسی بدون عذر موجهی بگه من همینجا میتونم کار کاسبی را بندازم، پاشم برم هلند زندگی کنم کار کاسبی را بندازم، بفهمن حرامه بعضی از فقها. منتها مردم در نظام روزه و نماز مسافر و میزان کر و اینا سوال میکنن، ولی در مهمترین امور زندگیشون که تمام شخصیتشون به اون برمیگرده و نقش اساسی داره رو زندگیشون سوال نمیکنن. روایت انی بری ام من کل مسلمن، این از رسول اکرم ظاهرا، من بیزارم از هر مسلمانی که نزل مع المشرک فی دار الحرب، که همراه با مشرکین در مملکتی که با مسلمان‌ها جنگ دارن، حالا یا جنگش همین الان در حال اتفاقه یا نه مثل آمریکایی که مثلا درگیری داره، مثل اسرائیلی که درگیری داره برسه انجام میده. انی بری اون من کل مسلمن، بیزارم از هر مسلمانی که نزل مع المشرک فی دار الحرب. بنابراین چون فشار اجتماعی ایجاد میکنه، تو اون فشار هم رنگ میشه. شما کسایی که میرن تو یک مملکت زندگی میکنن بعد یک سال، نه خیلی زیاد، نگاه کنین روحیاتشون، حالاتشون، تیپشون، ظاهرشون چه میشه. بنابراین تو این مورد از ابتدا باید اصلا پیشگیری کرد. این چیزی نیست درمان کنه آدم بگه من میرم ببینم چی میشه. باید مبارزه منفی کرد. ابتدا پیشگیری کرد. محیط سالم آدم انتخاب کنه. عرض کردم سل عن الجار قبل، اول ببینین محله چجور محله ایه، بعد آدم خونه بگیره. و اگر احیانا انتخاب ناصحیحی انجام داد تغییر بده محیطش رو، اونم تغییر فوری سریع قبل از این که تغییرات ایجاد بشه یا خدای نکرده تغییرات تثبیت بشه. وقتی که بیماری آمد دیگه خیلی سخته بشه آدم کارش بکنه. قبل از این که مشکلی پیش بیاد باید آدم پیشگیری کنه. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد و